بسم الله الرحمن الرحیم. هفته 9389 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. انا اذا علمنا ان فی الدار حیوانا، دیروز تا اینجا خونده بودیم دیگه، درسته؟ لكن لا نعلم انه اي نوع من الطيور او البهائم او الحشار او الديدان ثم غبنا عن ذلك مده فلا يمكن لنا الحكم ببقائه في مده يعيش فيها اطول الحيوان عمرا. در پایان مرحوم میرزای قمی سخنی گفته بودند که مرحوم شیخ اون رو مناسب دیدن ذکر کنند و اون این است که فرمودن میرزای قمی علی رغم این که معتقد هستند استصحاب مطلقا جاری می شود، چه اونجایی که شک در مقتضی بشود چه اونجایی که شک در رافع بشود، ولی سخنی دارند که دلالت می کند بر این که اگر ما شک در مقتضی کردیم استصحاب جریان پیدا نمی کند. درسته؟ خب بعد از این که این حرف رو زده که استصحاب در شک در مقتضی جاری نمی شود، داستان جاری کردن استصحاب توسط کتابی را مطرح کرده است. کتابی با یکی از علمای شیعه برخورد می کند، علامه قزوینی است. بیشون می گوید که وجود نبوت حضرت عیسی متیقن هست، الان شک می کنیم در بقایش، ارکان استصحاب تام است، ما استصحاب می کنیم بقای نبوت حضرت عیسی را، بنابراین شما باید پیروی کنید از نبوت پیامبر ما. اون فاضل شیعی جوابی که به اون اهل کتاب میدهد نمیپسندد. مرحوم میرزای قمی، عرض کنم خدمت شما، برای اینکه استصحاب کتابی رو باطل کند آمده از توضیحی داده است. توضیحش اینه که ما همیشه در جاری کردن استصحاب باید استعداد مستصحب را و قابلیت بقاء مستصحب را باید در نظر بگیریم. اگر اون در نظر گرفته بشه، در بعضی از موارد که شک میکنیم شک در مقتضی میشه. شک در مقتضی که شد استصحاب جریان پیدا نمیکند. بعد اومده مثالی زده، حالا درس امروز با مثال شروع میشه. بعد آمده مثالی زده، مثالش اینه که میفرماد که ما فرض میکنیم علم داریم که در منزل حیوانی وجود داره، منتها نمیدونیم این حیوانی کلی که موجود است به وسیله، عرض کنم، پرنده بوده. وجود حیوان به واسطه پرنده است، به وسیله چهارپایان هست، به وسیله حشرات هست، به وسیله، عرض کنم خدمت شما، کرم هاست. نمیدونیم این را، ولی اونی که هست میدانیم حیوانی در این خانه هست. حالا در اینجا ما بایستی اقل عمرن را در نظر بگیریم. اقل عمرن ببینیم اون حشره هست یا اون کرمه، هر کدام هست اونو در نظر میگیریم. بعد از اون مدت اگر شک کردیم در بقاء حیوان، در حقیقت شک در مقتضی هست. وقتی شک در مقتضی بود استصحاب حیوان را نمیتوانیم انجام بدیم. درسته؟ بعد عرض کنم که ایشون میفرماد کتابی هم همینطوره. در اینجا نبوت حاکمیان باید استعداد بقایشان را ما ملاحظه کنیم. یکیشون طولانی است، یکیشون برای مثلا فرض کنید که 20 ساله، یکیشون برای 50 ساله، یکیشون برای یک مکان خاصی است. ما اون اقلش رو باید در نظر بگیریم، اقل نبوت ها رو در نظر بگیریم، اقلش رو که در نظر گرفتیم بعد از اون شک میکنیم. شک ما میشه در مقتضی، شک در مقتضی که شد استصحاب جریان پیدا نمیکنه. درسته؟ خب این رو بخونیم تا برسیم سر کلام مرحوم شیخ اعظم. ثم اوزح ذلک بمثال، سپس واضح کرده است مرزای قومی این مطلب را با یک مثالی. مثال چیه؟ هو انا اذا علمنا ان فی الدار حیوانا. مثالش اینه، هنگامی که ما علم پیدا کردیم که در خانه حیوانی هست، لکن لا نعلم انه ای نوع من الطیور او البهائم او الحشار او الدیدان، لکن ما نمیدانیم این حیوان چه نوعی از حیواناته، آیا از طیور و پرندگانه، آیا از بهائم و چارپایانه، آیا از حشار حشره هست، حشار جمع حشره است، او دیدانه، دیدان یعنی کرمها جمع دوده، آیا از حشار از کرمها هست کدوم هست. خب ثم غبنا عن ذلك مدتا، سپس ما غائب میشیم از این مسئله یک مدتی را. درست شد؟ در اینجا بعد از این مدت شک میکنیم حیوان همچنان در خانه هست یا در خانه نیست. فلا یمکن لنا الحکم ببقائه فی مدت یعیش فیها اطول الحیوان عمرا، ممکن نیست برای ما که حکم کنیم به بقا اون حیوان کلی در مدتی که زندگی می کند اون حیوان در اون خانه. بله ممکن نیست برای ما که حکم کنیم به بقا حیوان در مدتی که زندگی می کند در اون خانه اطول العمر، نمی تونیم. چرا؟ خب دقت کنید دوستان، ما باید اقل عمرن رو در نظر بگیریم. چرا؟ چون حیوانی که محقق شده در خانه ممکنه در ضمن اقل العمر باشه، ممکنه در ضمن اطول العمر باشه. اگر ما شک در حیوان کردیم بخواهیم اطول العمر رو در نظر بگیریم و استصحاب کنیم حیوان را، غلطه. چرا؟ چه بسا حیوان در ضمن قصیر العمر اقل العمر محقق شده، لذا نمیتونیم معیارمون رو اطول العمر قرار بدیم. پس معیار باید اقل العمر باشه. اقل العمر قدر متیقنه. چرا قدر متیقنه؟ به خاطری که اگر حیوان در ضمن اقل العمر بوده، خب ما اقل العمر رو در نظر گرفتیم. اگر هم حیوان واقعا در ضمن اطول العمر بوده، مقدار زمان اقل العمر خود در ضمن او هم هست. پس اقل العمر قدر متیقنه، لذا اگر حیوانی در منزل محقق شد نمیدانیم به واسه اطول العمر یا اقل العمر، ما اقل العمر با در نظر بگیریم. بعد از اون مدت اقل العمر شک کردیم، میشه شک در؟ میشه شک در؟ مقتضی استصحاب نمیشه. میفرماید که در اینجا ممکن نیست برای ما حکم کنیم به بقا اون حیوان کلی در مدتی که زندگی میکند در خانه اطول الحیوان عمرن. خب حالا فاذا احتمل کون الحیوان الخاص فی البيت عصفورا او فاره او دوده قزن فكيف يحكم بسبب العلم بالقدر المشترك باستصحابها الى حصول زمان ظن ببقاء اطول الحيوان عمرا. پس هنگامی که احتمال داده بشه که یک حیوان خاصی در خانه هست که اون حیوان خاص گنجشک است یا موش است یا کرم ابریشم هست، نمیشه چگونه حکم شود به سبب علم به قدر مشترک. دقت کن اینجا قدر مشترک مراد قدر مشترک بین تمام حیواناته. توجه کن اینجا میگه اگر ما احتمال بدیم یک حیوان در خانه هست، منتها نمیدونیم به واسه گنجشکه یا به واسه موشه یا به واسه کرمه ابریشمه، درسته؟ شک میکنیم در قدر مشترک، بعد از یک مدت زمان خاصی که ما بی خبر بودیم، بعد از مدت زمانی شک میکنیم در قدر مشترک حیوان، مطلق حیوان، درسته؟ در اینجا اطول عمرن را نمیتونیم در نظر بگیریم، نمیتونیم، بلکه باید اقل عمرن را در نظر بگیریم. وقتی اقل عمرن را در نظر گرفتیم، اینجا شک کردیم حیوان بقا دارد یا نه، میشه شک در مقتضی، بارک الله. چگونه حکم بشود به سبب علم به قدر مشترک بین تمام حیوانات به واسطه استصحاب کردن اون قدر مشترک تا حصول زمان زن به بقاء اطول الحیوانات عمرن؟ نمیشه، بلکه باید ملاک رو چی بگیریم؟ ملاک رو بایستی اقل عمرن احسنتون بگیریم. وقتی ملاک اقل عمرن بود، بعد از اون شک میکنیم حیوان بقا دارد یا نمیشه شک در مقتضی. شک در مقتضی شد، استصحاب جاری نمیشه. قال، بعد از اینکه این توضیحات و این مثال رو داده، میرزای قمی فرمود و به ذالک بطل تمسک الکتابی. با این توضیحاتی که ما دادیم و با این مثال، دیگه باطل میشه و تمسک کتابی به این صورت باطل میشه. البته خود این استصحاب کتابی مفصل بعدن خواهد آمد، مفصل میاد که چطوری بوده و چه شکلی مرحوم میرزا جواب داده و مرحوم شیخ چطور جواب میرزا رو میده، اینا میاد مفصل. میگه که ما نبوت ها را باید در نظر بگیریم. نبوت از جانب خدا مسلم محقق شد، مسلم محقق شد، درست شد. منتها بعد از مدت ما شک میکنیم، از جمله اونها نبوت حضرت موساش. بعد از مدتی شک میکنیم که نبوت بقا دارد یا بقا ندارد. مثلا زمان پیامبر اکرم شک میکنیم نبوت های قبلی بقا دارن یا نه. در اینجا اقل عمرن را باید در نظر بگیریم، باید بررسی کنیم ببینیم در بین نبوت ها نبوت کدام پیامبر خیلی کم بوده، اونو باید در نظر بگیریم. وقتی اونو در نظر گرفتیم، شکی که میکنیم در بقاء نبوت میشه شک در مقتضی. شک در مقتضی که شد، استصحاب یعنی پیدا نمی کند، لذا استصحاب کتابی چه میشه؟ باطل میشه، درسته؟ مرحوم شیخ در اینجا وارد بحث میشه. بله،
اصلا نمیشه خیلی جور ده. اصلا ما هم یقین به درست هم نقیه داریم که حضرت عیسی صرف خدا و من باید با نگام از ما اصلا یقین داریم که اصلا رسالتش اصلا میدید اصلا اینطور اسباب پسر یک حساب نیست چجوری اصلا ما یقین باشه حضرت نومد بعدش اصلا پیغمبر بعد اومد، بعد از این بنده پیغمبر بعد اومد، اونجا میشه اصلا یک قاضی یقین اصلا ما یقین اصلا که بسه برداشته شده.
نه، حالا من البته سوال شما رو متوجه نشدم چی فرمودید، ولی نه، ببینید ایشون کتاب
یقین جواب شد داد.
بله، جاره کتابی نه، اینجا شک هست. کتابی میگه در مورد استصحاب نبوت حضرت عیسی ارکان تامه، یقین داری مسلمان، مسلمانان و یهودیان قبولن که حضرت موسی آمده، نبوتی آورده، کتابی آورده، درسته؟ حالا الان شک میکنیم، من یهودی که میگم هست، ولی شما مسلمان شک میکنید، درسته؟ استصحاب میکنیم بقاءش را. ایشون میگه آقا این استصحاب تو غلطه. چرا غلطه؟ به خاطر اینکه نبوت ها اطول عمرن دارن، اقل عمرن دارند، درسته؟ ما اقل عمرن را باید در نظر بگیریم. وقت اقل عمرن را در نظر گرفتیم، شک میکنیم نبوت حضرت موسی ادامه دارد یا نه، میشه که در مقتضی، شک در مقتضی شد، استصحاب جریان پیدا نمیکنه. استصحاب
نیست،
بفرمایید.
علتش اینه که در اقل عمرن
جریان شده در ملاحظه نفرمایید، اینو اتفاقا توضیح دادم خدمت شما، گفتم چرا ما اطول عمرن رو در نظر نمیگیریم ولی اقل عمرن رو در نظر میگیریم، اینو مخصوصا توضیح دادم. و اون اینکه اگر ما اقل عمرن رو در نظر بگیریم، شاید اون حیوانی که محقق شده در اقل عمرنه، درسته؟ ولی اگر اقل عمرن رو در نظر گرفتیم، احتمال داره که در زمین اطول العمران باشه. خب بالاخره اقل عمران هم جزش هست دیگه، پس اقل عمران قدر متیقنه. چه حیوان در زمین اقل عمران باشه، چه در زمین چی؟ اطول عمران. اقل عمرانش قدر متیقنه، نظام قدر متیقن رو در نظر میگیریم. بعد از اون قدر متیقن که اقل عمران باشه شک میکنیم، شک میشه در مقتضی، شک در مقتضی شد استرجاع پیدا نمیکنه. مرحوم شیخ وارد میشود میخواد جوابی بده به میرزا، میگه جناب میرزا تو که گفتی ما باید استعداد مستصحب را در نظر بگیریم، استعداد بقایش را در نظر بگیریم، استعداد بقا معیار خاصی که نداره که ما بگیم معیار اینه طبق اون عمل بکنیم. نه، همین حیوانی که شما میگید، این حیوانی که در نظر شما میگیرید، ما شخصشو در نظر بگیریم یا جنسشو رو یا صنفش رو؟ اگر شخصشو در نظر بگیریم، ما چه میدونیم شخصش تا کی عام میکند؟ کسی جز ذات باری تعالی نمیداند چقدر عام میکند، کسی خبر ندارد. این از نظر شخصش. اگر بخوام جنسشو در نظر بگیریم، اونم به قولش ابعد الاجناس رو در نظر بگیریم، ابعد همه اجناس چیه؟ ابعد همه اجناس چیه؟ جوهره. توی منطق نخوندید؟ جنس قریب داریم، جنس بعید داریم، جنس متوسط. جنس بعید همه موجودات جوهره. بله، جوهر در این افرادی داره چند ساعت زندگی میکنن، افراد داره میلیون ها سال زندگی میکنن. خب این جنس ابعد الاجناس رو که گرفتیم، بالاخره دایرش خیلی وسیع میشه. ما کدوم رو که در نظر بگیریم؟ نمیشه، معیاری نداره. و اگر صنف این موجود خارجی رو در نظر بگیریم، صنف این موجود خارجی را، مثلا حیوانی که در خانه به واسطه این گوسفند محقق شد، بخوای ببین عمرش چقدره، صنفش رو در نظر بگیریم، خب صنف این حیوان معیار خاصی که نداره، درسته؟ ممکنه از نظر رنگ یه صنف داشته باشه، از نظر جنس یک صنفی داشته باشه، از نظر عرض کنم خدمت شما چاقی لاغری یک چیزی داشته باشه، یک صنفی داشته باشه، بازم نمیتونیم از روی صنف عمر خاصی رو مشخص بکنیم، درسته؟ اگر شما بیاد بگید که اصلا آقا هر کس ون شخصیش رو در این مورد اعمال بکند، بگه آقا به نظر من ون من اینه که این حیوان اینقدر عام میکنه، میفرماد در جاری کردن استصحاب که ون شخصی ملاک نیست. ون چی ملاکه؟ ون نوعی. این اولا. ثانیا میرزا تو که خودت استصحاب رو از باب ون که چیز نمیدانی، حجت نمیداری، بلکه از باب روایات حجت میدانی. پس ما هر طوری که حساب بکنیم، این که تو گفتی استعدادها رو باید در نظر بگیریم و اقل رو حساب بکنیم، این حرف درستی نیست. ملاحظه کنید، اقول ان ملاحظت استعداد المستصحب و اعتباره فی الاستصحابه مع انه مستلزم لاختصاص اعتبار الاستصحاب به شک فرافع، در نظر گرفتن و ملاحظه کردن استعداد بقاء مستصحب و معتبر بودن استعداد مستصحب در استصحاب. اولا این رو علاوه بر این که مستلزم این است که استصحاب معتبر بشه به شک در رافع، و دیگه استصحاب در شک در مقتضی حجت نباشه و جار نشه، این اولا. این رو ما در نظر بگیریم، موجب لعدم انضباط الاستصحاب، موجب میشه که استصحاب انضباط و معیار خاصی پیدا نکنه. چرا؟ لعدم استقامت ارادت استعداده من حیث و تشخصه، بخاطر که صحیح نمی باشد اراده کنیم استعداد مستصحب را از حیث شخص اون شیء موجود، نمیشه. چرا نمیشه شخص اون شیء موجود در نظر گرفت استعدادش رو؟ چون استعداد بقاء هر شخص موجودی رو جز خدا کسی نمیدانه چقدر عمر میکنه، هیچ خبر که ندارد، خدا میدانه تنها. پس از حیث اینکه شخص اون رو در نظر بگیریم، شخص اون رو کسی نمیتونه بگه استعداد بقای تا چه اندازه است. ولا ابعد الاجناس، و اگر جنسش رو در نظر بگیریم، اونم ابعد الاجناسش رو در نظر بگیریم، اونم نمیشه. چرا نمیشه؟ چون ابعد الاجناس تمام موجودات جوهره، در جوهر داریم دو سه ساعت زندگی میکنن و عمر میکنیم، داریم میلیون ها سال عمر میکنن، درسته؟ خب حالا کدوم ملاک قرار بدیم؟ مشخص نیست. ولا اقرب الاجناس اصناف، قریبترین صنف ها رو هم ما نمیتونیم برای این شیء موجود در نظر بگیریم. چرا؟ چون خود اون قریبترین صنف ها حالت های متعددی دارد، درسته؟ مثلا فرض کنید که انسان در ضمن زید محقق شده. خب صنف زید چیه؟ خب زید صنف های متعددی پیدا میکنه، قریب ترین صنفی صنف های متعددیه. مثلا فرض کنید که آدمی باشه، مذکر باشه، خب این یه دست هست. یا نه، انسانی باشه، سیاه باشه یا سفید باشه یا قد بلند باشه، درسته؟ یا چاق باشه یا لاغر باشه یا باسواد باشه یا شاعر باشه، صنف های متعددی در میاد ازش. کدوم یک از این صنف هاشو باید ما در نظر بگیریم؟ این هم نمیتونیم معیار پیدا کنیم برای تشخیص دادن استعداد بقاء. ابعدش خود دیگه بدتره دیگه، وقت اقربش نمیتونیم استعدادش مشخص کنیم، ابعد دیگه بدتره.
اون در اول عبارت استعداد مصطفی با اعتبار مصطفی یک چیزه؟
آره آره آره، برای جاری کردن استصحاب استعداد در نظر بگیریم و برای معتبر کردن استصحاب استعداد در نظر بگیریم، این عبارت یکیه. خب ایشون میفرماید حتی نمیتونیم حد متوسطی رو هم در نظر بگیریم، استعدادهای متوسط رو هم نمیشه ملاحظه کرد. چرا؟ چون متوسط در بین ابعد و اقرب اون واسطه ها خیلی زیاد هستن، کدوم واسطه رو با در نظر گرفت؟ ولا ضابطه تل تعیین المتوسط، معیار هم نیست که ما متوسط استعدادن رو در نظر بگیریم، چون متوسط ها خیلی فراوانن بین ابعد و بین اقرب. پس بنابراین ما استعداد یک چیز رو باهای مشخص کنیم، معیار در دست ما وجود نداره. اگر بگیم آقا واگذارش کنیم به ظن شخصی کسی که میخواد استصحاب رو جاری بکنه، میگیم ظن شخصی که ملاک نیست، ظن نوعی ملاک. این اولا. ثانیا میرزا استصحاب رو از باب ظن حجت نمیدونه، از باب روایات حجت میدونه. ولی احالت علی الظن شخصی قد عرفت ما فیه سابقا، و حواله کردن استصحاب را نسبت به بقا استعداد بر ظن شخصی، تو شناختی اون اشکالی را و مطلبی را که در ظن شخصی بود قبلا. قبلا گفتیم ظن شخصی ملاکه، ظن نوعی گفتیم، ظن نوعی ملاکه نه ظن شخصی. این اول اگر ظن شخصی باشه. ما ان اعتبار الاستصحاب عند هذا المحقق لا يختص دليله بالظن، به علاوه اگر ظن شخصی ملاک باشه، معتبر کردن استصحاب، حجت شدن استصحاب پیش این محقق یعنی مرزای قومی اختصاص ندارد دلیلش به ظن، بلکه استصحاب را از باب روایات حجت میداند. کما اعترف به سابقا، قبلا هم حرف میزا رو زدیم، ایشون همین مسئله رو گفتن، استصحاب از باب روایات حجته. پس بنابراین باید چه کار کرد؟ باید ما حیوان کلی را استصحاب کنیم، اصلا کاری به استعداد بقا نداشته باشیم. وقتی حیوان کلی محقق شد توسط فردی، حالا ما در حیوان کلی شک میکنیم، ارکان استصحاب درش تامه، کاری به استعداد بقا هم نداریم، بلافاصله استصحاب میکنیم حیوان کلی را. اگر آثاری داشت آثار برش مترتب میشه. درست شد؟ فلا مانع من استصحاب وجود الحیوان فی الدار اذا ترتب اثر شرعی على وجود مطلق الحیوان فیها. پس هیچ مانعی نیست از این که ما استصحاب کنیم حیوان کلی را در خانه، هنگامی که مترتب بشه اثر شرعی بر وجود مطلق حیوان فیها در خانه. چرا این قید رو میاره؟ میگه استصحابش میکنیم اگر اثر شرعی باشه، چون اینکه شرایط استصحاب اینه که استصحاب زمانی جاری میشه که اثر شرعی داشته باشه، اگر اثر شرعی نداره استصحاب جاری پیدا نمی کند اصلا. مثلا فرض کنید برف سنگینی مثل سال گذشته آمده که یه نفر میگه خدایا اگر حیوانی به منزل من پناه آورد، من فرض کنید که یک درهم صدقه میدم. درسته؟ خب اتفاقا حیوانی هم پرند آمد، پرندهی بود، گنجشکی بود، دو روز سه روز صدقه داد، بعدش دیگه مقداری متوجه نشد که پرنده هست یا نیست. درسته؟ در اینجا یعنی نمیدونه اطول عمرن هست یا اقصر عمرن هست. درسته؟ اینجا استصحاب میکند بقای حیوان رو و نزدش رو باید ادا بکند، هیچ مشکلی هم نداره. مرحوم شیخ میفرماد خیلی خوب، پس ما نقدی زدیم بر گفته میرزا، اینکه گفت در جاری کردن استصحاب و حاجت بودن استصحاب باید استعداد بقا رو در نظر بگیریم، حرفش حرف درستی نیست. این اولا. ثانیاً بطلان استصحاب کتابی رو بر این مطلب مبتنی کرده، ما انشاءالله در یکی از تنبیهات مستقلن ذکرش خواهیم کرد و در اونجا پنبه حرف میرزا رو هم بیان خواهیم کرد، استصحاب کتابی رو هم ما باطل خواهیم کرد. ثم ان ما ذکره من ابتناء جواب الکتابی الا ما ذکره سیجی و ما فیه مفسرا انشاءالله تعالی. سپس همانا اون چرا که ذکر کرد میرزای قمی، اونی که میرزای قمی ذکر کرد چیه؟ که مبتنی جواب دادن به کتابی بر اون چه که خود میرزا ذکر کرد. میرزا چی رو ذکر کرد؟ میزا چی رو ذکر؟ ملاحظه کنیم استعداد بقا را، ملاحظه کنیم استعداد بقا را و جواب دادن به اون کتابی بر این مطلب مبتنی است. بله، میفرماد که همانا، از اول ترجمه میکنه، همانا اون چرا که ذکر میرزای قمی، اون چیه؟ که مبتنی هست جواب دادن کتابی بر آنچه که ذکر کرد اون را. اون چرا که ذکر کرد میرزا چی بود؟ اینه که باید ملاحظه کنیم استعداد بقا را، اون هم اقل عمرن رو با در نظر بگیریم. سیجی ما فیه مفصلا، به زودی میاد ما اون اشکالی که در این حرف میرزا هست، در این مذاکره میرزا هست، مفصل میاد. در چی؟ کدوم تنبیه؟ در تنبیه نهم انشاءالله میاد مفصل توضیح میدهد انشاءالله. خب تا اینجا ما از انواع استصحاب کلی دو نوعش رو گفتیم، استصحاب کلی قسم اول، دوم استصحاب کلی قسم دوم. دقت کنید دوستان، توجه کنید، در استصحاب کلی قسم اول گفتیم هم استصحاب در کلی جاری میشه هم استصحاب در فرد جاری میشه، ولی در استصحاب کلی قسم ثانی فقط استصحاب در کلی جاری میشه ولی در فرد جاری پیدا نمی کنه. حالا ما میخواییم داستان استصحاب کلی فرد ثالث را ذکر کنیم. استصحاب کلی فرد ثالث چیه؟ اینه که ما میدانیم حیوانی در ضمن یا انسانی در ضمن این فرد در خانه محقق شد و ما میدانیم این فرد از خانه و منزل هم بیرون رفت، یقینا این رو هم میدانیم، منتها هنوز شک در بقای انسان یا حیوان میکنه. چرا همچون شکی میکنیم در بقا انسان یا حیوان؟ چون احتمال میدیم که فردی دیگر جانشین این زید شده، فردی دیگر از حیوانا جای این حیوان آمده، در نتیجه اون کلی همچنان ادامه داره. خب آیا استصحاب در اینجا جریان پیدا می کند یا نه؟ در کلی چطور؟ در فرد چطور؟ مرحوم شیخ می فرماید اول ما مسئله رو تقسیم بندی کنیم تا بعد اقوال و آرا را در این زمینه بیان کنیم. تقسیم اول می فرماید که وقتی انسان در ضمن زید محقق شد، خب پس انسان در خانه موجوده 100% یقینا، ما میدانیم که زید هم رفته، میدانیم که زید هم رفته، این هم شکی درش نداریم، فقط احتمال میدیم که همزمان با آمدن زید در خانه امر هم باش بوده ولی ما حواسمون نبوده. اینو میگیم احتمال معیت، معیت یک فرد دیگر با زید. خب اگر زید از خانه رفته بیرون که رفته و یقینا رفته، شک در بقا انسان میکنیم، انسان همچنان ادامه داره چون امر هم در کنار زید بود که وارد خانه شدن، منتها حالا ما امر رو ندیدیم، زید رو دیدیم، درسته؟ این یک صورت که حینی که زید وارد در خانه شد و انسان محقق شد با او امر هم بوده. صورت دوم این است که زید وارد خانه شد ولی بعد از زید امر هم وارد خانه شد ولی ما دیگه امر رو ندیدیم. حالا این که میگم ندیدیم، من از خودم میگم ها، تا این مقدار تصورش راحت تر باشه. بعد از زید امر وارد خانه شد، زید رفت بیرون، در اینجا احتمال میدیم همچنان انسان ادامه داشته باشه. چرا؟ چون امر بعد از زید وارد خانه شده، البته احتمال. این صورت دوم خودش دو صورت داره، یعنی احتمال بعدیت خودش دو صورت داره. صورت اولش اینه که مستصحب ما سلسله مراتب داشته باشد. مثلا فرض کنید ما میدانیم رنگ سیاهی به دیوار موجود شد، یک سال گذشت، شک میکنیم این سیاهی اولیه الان هست یا تبدیل شده به سیاسی مرتبه پایین تری، مثلا رنگش رفته، اون سیاهی اول دیگه موجود نیست، درسته؟ احتمال اون سیاهی اول که رفته 100%، ولی احتمال میدیم که مرتبه بعد سیاسی الان سیاهی موجوده، احتمال هم میدیم نه، به طور کلی پاک شده و شده سفید. این یک صورته. صورت بعدیش اینه که نه، بعد از این که اون فرد اول آمد و از بین رفت، فرد بعدی آمده جاش نشسته. خب پس در اینجا ما دوتا تقسیم کردیم، قسم اول معیته، قسم دوم چیه؟ بعدیته، که دیگه ما اینطور میگیم که تو بعد کار بشتاریم. قسم اول معیت یعنی چی؟ یعنی زید که وارد خانه شد همزمان با زید امر هم باش بود، پس انسان موجود شد، زید 100% از منزل رفت بیرون. خب اگر امر هم باش بوده الان انسان چیه؟ ادامه داره. احتمال داره که بعدش باشه، این میگون احتمال چی؟ بعدیت. احتمال بعدیت خودی دو صورته، یک صورت تشکیک و سلسله مراتب داشته باشد، مثلا نقاش آمد این قسمت دیوار را سیاه کرد، ما هم در اتاق را بستیم، 2 سال گذشت، در اینجا سیاهی اولیه دیگه رفته، ولی شک میکنم تبدیل به سفیدی کامل شده یا نه، مرتبه ضعیفی از سفیدی الان ها، درسته؟ احتمال میکنم مرتبه ضعیفی از سیاهی هست. اگر مرتبه ضعیفی از سیاهی هست، سیاهی کلی همچنان ادامه داره. صورت دیگرش اینه که یعنی بعدیت ها، بعدیت که دو صورته، یکیشو گفتم، صورت دومش اینه که حینی که فرد اول میاد، بعد از اون فرد دیگر وارد میشود. فرد اول میرود، احتمال داره فرد دوم باشه، اگر باشه هنوز اون کلی چیه؟ ادامه داره. خب پس در اینجا دو قسم شد، یکی قسم معیت، یکی قسم بعدیت. بعدیت هم خودی دو قسم شد، رو هم رفته شدند سه قسم. حالا ما دیگه میگیم بعدیت معیت، درسته؟ استصحاب در اینها جاری میشود یا جاری نمیشود؟ سه تا قوله. قول اول اینه که استصحاب در هر دوتا جریان پیدا می کند، در هر دوتا، منتها در کلی جریان پیدا می کند. استصحاب در هر دوتا جریان پیدا می کند در کلی. چرا؟ چون در کلی ما که یقین داریم به وجودش، یقین داریم به وجودش، بعدن که شک پیدا میکنیم، شک ما در بقایش هست، ارکان استصحاب درش تام و کامله، لذا استصحاب در کلی جریان پیدا میکند. در هر دو قسم استصحاب کلی صورت میگیره. این قول اوله. حالا ما اصل مسئله رو بخونیم با قول اول تا برسیم سر قول دوم و سوم. و اما الثالث، اما استصحاب کلی قسم سوم، و هو اذا کان شک فی بقاء الکلی مستندا الی احتمال وجود فرد آخر غیر الفرد المعلوم حدوثه و ارتفاعه. قسم سوم اونه که هنگامی که شک میشه در بقاء کلی، که مستند است این شک ما به این که احتمال دارد غیر از اون فرد اول فرد دیگر هم به وجود آمده، منتها فرد دیگری که معلوم الحدوث و معلوم الارتفاع نیست. باز میخوام، اون شک ما مستند است به احتمال فرد دیگر، اون فرد دیگر غیر از فرد اوله که هم حدوثش مشخصه و هم ارتفاعش. مثلا انسان توسط زید محقق شد، درست نه؟ زید هم میدانیم رفت، ولی احتمال میدیم که غیر از زید فرد دیگری وارد خانه شده، کن فرد دیگر غیر از زیده، درست شد؟ ملاحظه کنید. قسم سوم آن است که شک کنیم در بقای کلی، که مستند باشد این شک ما به احتمال وجود فرد دیگر، این فرد دیگر غیر از اون فرد اوله، اون غیر از اون فردی است که معلوم از حدوثش و معلوم از ارتفاعش. و هو علی قسمین، خود این خودش بر دو قسمه. چرا؟ لأن الفرد الآخر اما ان یحتمل وجوده مع ذلک الفرد المعلوم حاله، به خاطر این فرد دیگری معیت دارد با فرد اولی، یعنی حینی که زید وارد خانه شد امر هم باش بود، منتما امر را ندیدی. خب زید رفت، وقتی که زید رفت اگر واقعا امر باش بوده همچنان انسان چیه؟ در خانه هست. این میگه احتمال معیت، به خاطر که فرد دیگری احتمال داده میشه بالای اما ان یحتمل احتمال معیت. همی که شک میکنیم در وجود کلی، شک میکنیم، شک در کلی، آره شک در کلی، خودش در این جا بر دو قسمه. شک در کلی که این شک ما مستند است به احتمال فرد دیگر، این خودش بر دو قسمه. چرا؟ به خاطر که فرد دیگر یا احتمال داده می شود معیتش با فرد اول، احتمال داده می شود وجودش با اون فردی که معلوم از حالش. این میگن احتمال چی؟ معید و اما یحتمل حدوثه بعده، یا نه احتمال میدیم که حادث شده اون فرد دیگر بعده، بعد از فرد اول، بعد از اون فردی که حالش مشخصه برای ما. این دوم میریم که احتمال چی؟ بعدیت. بارک الله. حالا این احتمال بعدیت خودش بر دو قسمه، احتمال بعدیت خودش بر دو قسمه، اما به تبدله، بالای اما به تبدله بنویسید الف، اما به تبدله الی، یا متبدل شده فرد اول الی به فرد بعدی، فرد دیگری، مثل چی؟ سیاهی شدید تبدیل شده به سیاهی ضعیفی، یا اینطوریه. و اما، بالای و اما بنویسید به، و اما به مجرد حدوثی مقارنن لارتفاع ذلک الفرد، یا نه اون فرد اول که رفت حینی که داشت میرفت او وارد شد. دیگه بحث تبدل نیست، بحث تبدل نیست، درسته؟ مثلا فرض کنید نقاش حینی که داشت سیاهی رو پاک میکرد سفیدی رو ایجاد میکرد، اینطوری سیاه یک فرده، سفیدی فرده دیگری. و اما به مجرد حدوثی مقارنن لارتفاع ذلک الفرد، یا نه به مجرد حدوث اون فرد دیگر مقارن با اون فرد اول. پس در اینجا دو قسم شد، قسم دوم شد دوتا، درست شد؟ ما دیگه دوتا رو مطرح میکنیم، احتمال معیت، احتمال بعدیت. ما تو احتمال بعدیت دو قسم با تو ذهنتون باشه. خب حالا استصحاب در کدوم ها جاری میشه، در کدوم ها جاری نمیشه؟ میفرمان سه تا قوله. یک، استصحاب در خود کلی در هر دو قسم جاری میشه. ففی جریان خبر مقدمه، مبتدای مؤخرش حدود 10-15 خط بعدش میاد. لذا مبتدا رو ما امروز نمیخونیم، خبر رو میخونیم، مبتدا میمونه برای جلسه آینده، چون دیگه فرصت نیست، درسته؟ ففی جریان استصحاب الکلی، دقت کن اینجا، من تا مبتدا رو نشونت رو بدم که دفعه نگید عبارت ها ناقصه. ففی جریان در نظر بگیرید، 10-15 خط رو در نظر بگیرید، نوشته شده وجوهن، پیدا کردید؟ این مبتدا مؤخره. ففی جریان استصحاب خبر مقدم، وجوهان مبتدای مؤخره، 10-15 خط بعدشه. خب استصحاب در این قسم ساله جاری میشه یا نمیشه؟ میفرماد سه تا قوله. قول اولی که استصحاب در خود کلی جاری میشه در هر دو قسم، هم معیت و هم بعدیت. ففی جریان استصحاب الکلی فی کل القسمین نظرن الى تیقنه سابقن و عدم العلم ارتفاعی و ان علم برتفاع بعض وجوداته و شک فی حدوث ما ادا. قول اول اینه که جاری می شود استصحاب کلی، استصحاب کلی جاری میشه در هر دو قسم. کدوم دو قسم منظوره؟ معیت و بعدیت. احسن، بعدیت هم به دو قسم میشه. چرا جاری میشه؟ نظر به متیقن بودن کلی، کلی متیقنه سابقا، و علم هم به ارتفاع کلی نداریم، بلکه شک در ارتفاع کلی داریم، و علم نداریم به مرتفع شدن کلی، بلکه شک در ارتفاع و بقاش داریم. بله ما علم داریم به ارتفاع فرد اول، ولی ما فعلا کاری به فرد نداریم، ما کار به چی داریم؟ کلی داریم. و این علم به ارتفاع بعض وجوداته و شک فی حدوث ما ادا، گرچه علم داریم به مرتفع شدن بعض از وجودات کلی، مراد از وجودات کلی همون افراد کلیه، ما علم به ارتفاع بعضی از افرادش داریم، کن فرد اول باشه دیگه، زید که وارد خانه شد انسان محقق شد، علم داریم که زید رفته، منتها هنوز شک در بقای کلی میکنیم. چرا؟ چون شک داریم که آیا امرم وارد شد یا امر وارد نشد. پس اولی معلومون ارتفاع، دومی مشکوک الحدوثه، این رو میدونیم، ولی فعلا کاری بین افراد نداریم، کار با کلیه انسان داریم، اون که ارکان استصحاب درش هست جاری میشه. گرچه این وجود دارد به ارتفاع بعضی از افراد و وجودات این کلی و شک در حدوث ما ادای اون میشه. خب چرا جاری میشه استصحاب در کلی؟ چرا؟ لعنه، این لعنه علت جاری شدن استصحاب در کلیه. چرا جاری میشه در کلی؟ لعن ذالک مانع ان اجراء الاستصحاب فی الافراد دون الکلی، به خاطر اینکه ذالکه، ذالکه کجا میخوره؟ علم به ارتفاع فرد اول و شک در حدوث فرد دوم. این علم به ارتفاع فرد اول و شک در حدوث فرد دیگر، این مانع میشه که ما اجرا کنیم استصحاب رو در افراد، ولی دیگه مانع از اجرا استصحاب در کلی نمیشه. و ده سنتام کما تقدم نظیره فی القسم الثانی، دقیقا نظیر اینو در قسم دوم هم ما داشتیم. درست شد؟ در قسم دوم گفت اگر حیوان در ضمن قصیر العمره، قصیر العمر از بین رفته، اگر در ضمن طویل العمره، طویل العمر که مشکوک الحدوثه، میگیم این باعث میشه که ما استصحاب رو در خود طویل و قصیر جاری نکنیم، ولی مانع جریان استصحاب کلی حیوان نمیشود. احسنتا. خب پس قول اول این شد که در هر دو قسم استصحاب کلی صورت میگیره. قول دوم چیه؟ استصحاب کلی در هر دو قسم صورت نمیگیره، نه در قسم معید و نه در قسم بعدی استصحاب در کلی جاری نمیشه. چرا؟ به خاطر این که کلی باید در ضمن فرد محقق بشه. درست یا نه؟ کلی باید در ضمن فرد محقق بشه. متیقن ما با مشکوک ما باید یکی باشه در استصحاب. خوب دوستان دقت کنید، متیقن ما با مشکوک ما باید یکی باشه. خب ما میدانیم انسان در ضمن زید محقق شد، این میشه متیقن سابق ما. متیقن سابق ما چی شد؟ انسان در ضمن زید، این متیقن ماست. مشکوک ما چیه؟ انسان در ضمن امر. در استصحاب قضیه متیقن با مشکوک با چی باشه؟ یکی باشه، زمانشون باید فرق بکنه. متیقن سابق، مشکوکه بعد. در اینجا قضیه متیقن با مشکوکه دو تا هست. متیقن ما انسان در ضمن زیده، مشکوک ما انسان در ضمن امره. در اینجا استصحاب کلی که جاری نمیشه، چون متیقن ما با مشکوک ما یکی نیست. درسته؟ به خلاف قسم ثانی، قسم ثانی حیوان که محققش میشد نمی گفتیم 100% میدانیم در اقل عمرن محقق شده، شک داریم در حدوث اطول عمرن، نه اینطور نمی گفتیم. می گفتیم حیوان محقق شده، ما تا نمی دونیم در ضمن اقل عمرن یا در ضمن اطول عمرن هست. اینجاست که فرق پیدا میشه بین کلی قسم ثانی و کلی قسم ثالث. به عبارت دیگر در قسم ثانی متیقن ما با مشکوک ما یکیه، قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه یکیه، ولی در قسم ثانی، قسم ثالث، نه، قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه است. وقتی که دوتا بودن استصحاب جریان پیدا نمی کند. ملاحظه کنید، او عدم جریانهی فیه ما، قول دوم اینه که جاری نمیشود استصحاب کلی فیه ما در این دو قسم، احتمال معیت و احتمال بعدیه. چرا؟ لأن بقاء الکلی فی الخارجه عبارتون ان استمرار وجوده الخارجی المتیقن سابقا و هو معلوم العدم، به خاطری که بقاء کلی در خارج. خب دوستان دقت کنید، کلی جای تو ذهنه، ولی اگر بخواد در خارج محقق بشه به واسطه افراد محقق میشه. اینو دقت کنید، لذا کلی انسان اگر در خارج بخواد محقق بشه توسط زیده، انسان در زید غیر از انسان در امره، دوتا میشه. به خاطر که بقاء کلی در خارج عبارتند از استمرار وجود خارجی اون کلی است که متیقن سابق ما بود و هو معلوم العدم. این متیقن، این کلی متیقن سابق الان دیگه معلوم العدم است. چرا معلوم العدمه؟ چون انسان در ضمن زید بود، زید که دیگه رفت، پس اون انسان هم چی شده؟ رفته. قضیه متیقنه ما تمام شد. الان شک میکنیم در بقا انسان در ضمن امر، میشه قضیه جدیدی میشه. خب پس میشه معلوم العدم. اون متیقن سابق ما معلوم العدمه. بنویسید در حالی که یکی از ارکان استصحاب شک در چیه؟ شک در بقائه. نه علم به ارتفاع داشته باشیم ما. اگر علم به ارتفاع داشته باشیم جای جریان شدن استصحاب نیست، چون شکی نداریم. هازا اول فارق بین ما نحنفی و القسم ثانی، این همون فارق از بین ما نحنفی که قسم ثالث باشه با قسم دوم. استصحاب کلی قسم دوم. در استصحاب کلی قسم دوم نمیدونستیم حیوان در ضمن طویله یا در ضمن قصیره، نمیدونستیم ما. ولی در قسم سوم میدونیم انسان در ضمن زیده و زید هم از بین رفته، اینا رو میدونیم. درست شد؟ پس فرق دقیقی هست بین استصحاب کلی قسم دوم با قسم کلی قسم سوم. در کلی قسم دوم ما نمیدانیم این فرد از بین رفت یا نه، فقط میدانیم استصحاب یا در ضمن طویل، عذر میخوام حیوان یا در ضمن طویل یا در ضمن قصیره، اینو ما میدونیم، ولی نمیدونیم در ضمن طویل یا قصیره. در قسم سوم میدونیم کلی در ضمن زید محقق شده و میدونیم هم زید رفته، ولی نمیدونیم امر آمد یا امر نیامد. پس فرق چی شد؟ روشن. این قسمت خیلی مهمه، این قسمت خیلی مهمه. هازا هو الفرق بین ما نحنفی و القسم ثانی، این همون فرق بین ما نحنفی که قسم کلی قسم ثالث باشه با کلی قسم ثانی باشه. چطور؟ حیث ان الباقی من الان لاحق بالاستصحاب هو عین الوجود المتیقن سابقا، به خاطر که اونی که باقی میماند در قسم ثانی از آن لاحق و زمان شک به وسیله استصحاب همون وجود متیقن قبلی است. یعنی در قسم ثانی قضیه متیقن ما با قضیه مشکوک ما چیه؟ یکی است. درست شد؟ یکیه. ولی در قسم ثالث قضیه متیقن غیر از قضیه مشکوک هست. در قسم ثالث قضیه متیقن انسان در ضمن زید است، یقینا میدانیم هست. شک میکنیم انسان در ضمن امره، پس متیقن با مشکوک شد دو تا در قسم ثالث. ولی در قسم ثانی نخیر، متیقن ما با مشکوک ما یکیه، چون که باقی در قسم دوم از آن لاحق به وسیله استصحاب که باقی میمونه عین وجود متیقن قبلی، لذا استصحاب در کلی جریان پیدا نمی کنه در قسم ثالث، نه در فردش نه در کلیش. تا حالا دو تا قول رو خوندیم، قول اول اینه که استصحاب کلی جاری میشه در هر دو قسم، قول دوم اینه که استصحاب جریان پیدا نمی کنه در کلی در دو قسمه، قول سوم تفصیل ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله محمد.